أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. بس به اینجا مدعی شد که من هرچند با استناد به با ملاحظه معنای لغوی عقد که ربط هست یا ربط وثیق هست، بتوانیم عقد را تعریف بکنیم به این که عقد عبارت هست از ربط عهد القرارین به قرار آخر و التزام و تعهد در مضمون عقد عقص نشه. ولو فی حد نفسی این تعریف صحیح باشه، ولی با توجه به این که در ذیل آیه شریفه اوفو بالعقود روایت وارد شده یا روایاتی وارد شده که تفسیر کرده است عقود را به عهد و عهود، طبعا ما نمی توانیم به آیه استدلال بکنیم برای مطلق معاملات، حتی معاملاتی که خالی از تعهد باشه، چون تفسیر شده است در صحیحه عبدالله ابن سنان کلمه عقود به عهود، یا در اون روایت ابن ابی عمر تطبیق شده است عقود بر عهد نصب امیرالمؤمنین علیه السلام به عنوان ولی، نصب ولایت تفسیر تطبیق شده بر نصب ولایت، عهد ولایت تفسیر شده. این اصل اشکال بود. در جواب از این اشکال وجوهی به عنوان جواب مطرح شده و مطرح میشه، مناقشه در جواب سوم نسبت به این اشکال این بود که هرچند در صحیحه عبدالله ابن سنان عقود به عهود تفسیر شده، ولی معنای عهد فقط میثاق و تعهد و التزام نیست، بلکه عهد دارای دو معنا هست. یک معنای او مطلق قرار جعل و اعتبار هست که ازش تعبیر به وصیت هم در بعضی از کلمات شده، و در مورد وصیت هم اطلاق شده به وصیت، از وصیت تعبیر به عهد شده. مواردی هست که از عنوان وصیت اینها تعبیر به عهد و اینها شده، مثلا در همون صحیحه ابی وسیر در در هم روزه کافی عبارت اینه که فاخرج ایده الیه صحیفتن، که این صحیح در اون صحیحه این عبارت بود که وصیت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها تعبیر اینه که هازا ما عهدت فاطمه تو بنت محمد، از وصیت تعبیر به عهد میشه. جواب سوم اینه که عنوان عهد و عهود اختصاص ندارد به مواثیق و تعهدات و التزامات، بلکه در کنار این تعهد و التزام معنای دیگه هم برای عهد هست که همون قرار، اعتبار، وصیت، جعل اینها باشه. خب اینجا با توجه به این دو معنا بودن کلمه عهد، صحیح عبدالله ابن سنان اگر عهود را به عهود هم تفسیر کرده باشه، ولی عهد در اینجا عهد به معنای مطلق هست، مطلق قراره، نه اون قراری که درش التزام و میثاق و تعهد باشه. این خود جواب سومه. نسبت به این جواب سوم مناقشاتی مطرح هست. مناقش اول اینه که نه، شما اگر قبول کردید که صحیحه دلالت میکنه بر انحصار معنای عقد در عقد، این قسمت رو اگه تسلیم شدید، از این به بعدش دیگه به کلمه عهد که رسیدید باید عهد را حمل بر میثاق بکنید، چون ظاهر عهد حیث ما یطلق اگر قرینه برخلاف نباشد همون میثاق و تعهده. این یک بیان یک مناقشه که این دیروز جوابش گفته شده. مناقشه دوم عبارت از اینه که ولو کلمه عهد به اطلاقهی به حیث ما یطلق ظهور در میثاق هم نداشته باشد، ولی در مورد کلام که آیه شریفه باشد قرینه بر بر اینکه عهد در این مورد عهد به معنای میثاق هست، تعهد هست، وجود داره. اون قرینه چیه؟ اون قرینه اینی که متعلق وفا قرار گرفته، چون آیه فرموده اوفو بالعقود. عقود رو ما حذف کردیم بر اساس تفسیر سعیه عبدالله ابن سنان، به جای عقود گذاشتیم عهود. اوفو بالعهود آیه بیان کرده. اون عهدی که قابلیت تعلق وفا را داره عهد به معنای میثاقه، نه عهد به معنای مطلق القرار، به مطلق جعل، وصیت. اینا قابلیت، اینا متعلق وفا قرار نمیگیرن. این جواب این مناقشه دومه، که این مناقشه دوم از مطالبی که در فقه العقود در اشکال به مرحوم اصفهانی در این بحث که عهد چه نسبتی با عقد داره، از مطالبی که در اشکال به مرحوم اصفهانی گفته از اونجا استفاده میشه، که ایشون فرمودن که مرحوم اصفهانی که مطلق قرار گرفته اشکال کردن در فقه العقود که عهد دو معنا داره، یکی معنای میثاق، یکی معنای جعل و قرار. اونی که قابلیت تعلق وفا را دارد همین عهد به معنای میثاقه، نه عهد به معنای اول که قرار باشه. خب بر این اساس هم در محل بحث اینجور جواب داده میشه که اینجا در حقیقت اشکال مسجل میشه، یعنی جواب سوم کارساز نشده، چون به جواب سوم این اشکال دوم مناقشه دوم وارد میشه که بله، وقتی شما قبول کردید کلمه عهد عقد به معنای عهده، این تعلق وفا اقتضا میکنه مراد از عهد خصوص همین میثاق باشه. این مناقشه دوم. آیا این مناقشه تمام یا تمام نیست؟ از کردم به سوال میگم از مطالبی که در فقه العقود اومده استفاده شده میشه. بعد این آیا مناقشه تمام یا تمام نیست؟ جوابی که از این مناقشه داده میشه اینه که عهد با توجه به معانی متعددی که دارد، ولو معانی عهد را ما متعدد هم فرض بکنیم، عهد را به معنی متعددی هم بگیریم، ولی به همه نسبت به همه معانی این عهد قابلیت تعلق وفا را داره. به عبارت اخرى، همونطور که در بحث خیارات در کلام رومای تبریزی در ارشاد اومده، ما بعد عهد چون به لحاظ متعلقش متعدد می شود، به اعتبار متعلقش متعدد می شود، وفا به هر مورد از موارد اطلاق عهد متناسب با اون حساب میشه. گاهی عهد متعلق به فعل للغیر می شود، که شخص تعهد میکنه کاری را برای غیر انجام بدهد و وفای به این عهد عبارت از اینه که شخص انجام بدهد اون کار را، متعهد شده به انجام کاری برای دیگری. در این موارد اون وفا، معنای لغوی وفا انهاء الامر، این که عمل را به نهایت رسوندن، انجاز امره. انجاز عهد به معنا عهد متعلق به افعال که در قسمت از این تعبیر به تعهد و میثاق یک نفر در مقابل نفر دیگر یا یک نفر در مقابل خداوند متعال باشه، که در موارد یمین، نذر، عهد اصطلاحی که آهت الله فلان که فلان کار رو انجام میدم اطلاق میشه، در این موارد وفای به این عهد به معنای اینه که اتیان بکنه اون فعلی را که به عهده گرفته، به ذمه گرفته. ولی اگر متعلق عهد امر وضعی اعتباری باشد و اون قرار و اون قرار مطلق که عهد معنای اول عهد بوده، اون قرار، اون اعتبار، اون جعل به امر وضعی و اعتباری تعلق بگیره، کما اینکه در مورد بی این قرار معاملی اینی که باید تملیک میکنه مبیع را به مشتری در مقابل عوض، یا در مورد هبه واهب تملیک میکنه این مال مورد هبه را به شخص آخر بلا عوضن مجانا تملیک میکنه. در جایی که متعلق عقد و مورد عقد امر اعتباری وضعی باشد، وفای به این عهد معنا داره. وفای به این عهد به معنای اینه که این را به نهایت برسونه، الغا نکنه این قراری که انجام داده، ترتیب اثر بدهد به این را الغا نکنه، از بین نبره. در مقابل جایی که در مقابل جایی که بخواهد این را نقض بکنه، نقض عملی نسبت به او محقق نشه. وفای همونطور که عهد به معنای میثاق قابلیت تعلق وفا را دارد، وفای در اینجا به معنای اتیان عمل مورد تعهد هست، عهد به معنای مطلق القرار و جعل هم قابلیت تعلق وفا را دارد. وفای در او به این معناست که الغا نکنه، به این را به همون حالی که جعل کرده باقی بدارد، به ترتیب اثر بهش بده. خب این تملیک کرده بود در هبه، تملیک کرده بود این مال را به متعهد. وفای به این عهد عبارت از این، به این قرار، وفای به این قرار و جعل عبارت از اینه که ازش پس نگیره دیگه، تملیک کرده بود. بله، خود همین تملیک کردن یک مصداقی از عهد به معنای اول هست. وفای به این در مقابل نقض و فسخ بشه، اون جایی را که بخواد ازش پس بگیره، این مقابل وفا هست. وفا به اینه که ازش به همون حالش باقی بگذارد، الغا نکنه این امر اعتباری ایجاد شده را، الغا نکنه. این
یعنی کسی اگر حالت بگیره که داده پس بگیره، عرض کنم که به غیر معوض هست،
بله وفا نکرده دیگه. دون حساب وفا نکرده دیگه، وفا نکرده دیگه، دون حساب میگن دیگه، روی حساب. این که از آیه شریفه میگن که دلالت بر لزوم معامله میکنه، میگن چون آیه دلالت میکنه بر لزوم وفا، وفای به این اینی که اون رو از بین نبره دیگه. فسخ او اگه بخواد دوباره برگرده، فسخ کردن معامله عدم الوفا هست. آیه میگه شما معامله‌ای که انجام دادید وفایی به اون بکنید. وفا محقق نمیشه مگر اینکه اون امر اعتباری که ایجاد شده به همون حال باقی باشه، نقضش نکنه اون رو. حالا این از در حقیقت رد این مناقشه رد مناقشه این بود که وفا مناقشه این بود که عهد به معنای میثاق است که میتواند متعلق وفا قرار بگیره، ولی عهد به معنای مطلق القرار و الجعل قابلیت تعلق وفا را نداره. این مناقشه بود. جوابی که از این داده میشه و رد این مناقشه عبارت از اینه که نه، وفا همونطور که در مورد میثاق قابل تعلق هست، در مورد مطلق الجعل و القرار هم قابلیت تعلق رو داره. روی این حساب ما در صحیح عبدالله ابن سنان نهایتش اینه که میبینیم کلمه عهد به جای کلمه عقود، کلمه عهد به کار رفته و عقود تفسیر شده به عهود. اگر صحیح عبدالله ابن سنان در مقام حصر هم باشد، باز فرموده که آیه امر به وفای به عهود میکنه. عهود چیه؟ مقصود از عهود مطلق قرار میشه دیگه. با توجه به این که اون معنای اول که مطلق القرار هست نسبت به اون معنای دوم که معنای میثاقه اعم المعانی هست، روی حساب لفظ حمل بر او میشه. طبق این بیان این جواب ثالث صحیح از سالم از اشکال در می آید. جواب ثالث اینه که ولو در صحیح عبدالله ابن سنان تفسیر به عهودم شده، ولی مقصود از عهود مطلق قرار و مطلق قرار و اعتبار هم قابلیت تعلق وفا را داره. این بنابر این که عهد برای عهد ما معانی متعددی قائل بشویم، ولی اینجا یک جواب دیگه وجود داره و اون اینه که اصلا عهد به حسب موارد استعمالش یک معنا بیشتر نداره. همونطور که نسبت به عقد در کلام عده از لغویین از جمله صاحب مقایس اللغه اومده که عقد عین قاف و دال برای معنای واحدی بحث شده، اصل واحدی در این موارد استعمال عقد وجود داره که همه معانی به اون برمیگرده، که همون ربط و استحکام و قوت و اینا هست. در مورد عهدم گفتن که عهدم به یک معنا هست. عهد در موارد متعددی که شما آوردید، مثل وصیت، مثلا اون عهدی که در کلام مرحوم اصفهانی اومده در امور مثلا تکلیفی، اون جایی که خداوند متعال چیزی رو به دوش افراد می‌گذارد، در قضیه حضرت ابراهیم و اسماعیل که امر به تطهیر بیت ان طهرا بیتی للطائفین والعاکفین، اونجا هم کلمه عهد به کار رفته. در همه موارد استعمال عهد یک معنای جامع مشترک بین همه وجود داره، به اون عبارت از اینه که یک امری قرار داده میشه که احتیاج به که مورد احتفاظ، لزوم الاحتفاظ در مورد او ثابت هست. اصلش در حقیقت احتفاظ نسبت به امری هست، اهتمام به امری هست. این اهتمام به امر و احتفاظ نسبت به شی، حفظ کردن شی، این تطبیقات مختلفی داره و الا معنای واحد به تعبیری که در مقایس اللغه اومده، اون معنای واحدی که یرجع الیه جمیع فروع الباب، همین معنای احتفاظ و اهتمام به امر هست که با همون معنای مطلق قرار و مطلق جعلی که در کلام مرحوم اصفهانی اومده یکی هست. یعنی اینطور نیست که عهد معانی متعددی داشته باشه. عهد معناش معنای واحده، ولی تطبیقاتش مختلفه. همون معنای واحد را در مورد وصیت بخوایم حساب بکنیم، این وصیت مصداق عهد هست، چون احتفاظ مورد احتفاظ هست، از جهت این که بله ینبغی الاحتفاظ بهی که دیگه وصیت میکنه امری را خود اصلا در ذات وصیت عقد شده که باید رعایت بشه باید حفظ بشه یا موارد دیگه ای که مثلا در عهدی که بله برای ولات نوشته میشه مثل اونی که در بله مورد مالک اشتر عهد امیرالمومنین علیه السلام به مالک اشتر اون عهدنامه ای که اونجا گفته میشه یعنی قرارات و احتمال اموری که جعل اموری که لازم هست احتفاظ لازم است که حفظ بشه و رعایت بشه اون معنای واحد در همه موارد استعمال عهد معنای احتفاظ در مورد میثاق هم یکی از این میثاق هم به اعتبار یکی از این مصادیق اون امر قابل حفظ و امر مورد اهتمامه خب اگر ما بگیم که عهد به معنای واحد هست معنای عنوان واحد هست و که جامع بین همه این موارد هست در صحیح عبدالله ابن سنان هم ما میبینیم کلمه عهود تفسیر به عهود شده خب اگر عهد دارای معنای واحد باشد این کلمه عهود در اینجا هم حمله بر همون معنای جامع میشه که معنای جامع هم شامل مواردی که مصادیق میثاقی و تعهدی و التزامی میشه و هم شامل غیر از اون میشه روی این حساب از این جهت اشکالی پیدا نمیشه یعنی اینجا ما معنای عهد را بله عهد را به عنوان عام شامل اگه معنای عام داشته باشه رابطش با عقد اصطلاحی که معاملات متعارف عقود متعارف معاملی باشه رابطه عهد با عقود اصطلاحی رابطه عام مؤخص مطلق میشه چون قرار و اعتبارات قانونی عنوان عام شامل عقود مصطلحه میشه و شامل غیر از اون هم میشه اون مواردی که از قبیل میثاق باشه که عهد یک طرفه هست عهد دو طرفه نیست اینها مصداق عهد هستن ولی مصداق عقد نیستن عقد اون قرار دو طرفه هست روی حساب در آیه نسبت به استدلال به آیه شریفه هم مشکلی پیش نمی آید یعنی می شود گفت که آیه امر به وفای به عقد می کنه و عهدی که در آیه ذکر شده است عام هست از عقود مصطلحه و عهدهای یک طرفه مثل قسم خوردن مثل نذر کردن اون مواردی که دارای تعهد باشه اینها هم مشمول اوفو بالعقود میشه نتیجه تفسیر عقود به عهود این میشه روی این حساب به این تفسیر هم میتوانیم ملتزم بشویم البته در بنابر این که کلمه عهود به نحو مطلق باشد که شامل عقود اصطلاحی باشد هم شامل تعهدات یک طرفه باشد میثاق باشه مثل حلف و اینها آیا جمع بین اینها ممکن هست یا ممکن نیست در این قسمت یک مطلبی مرحوم امام در کتاب البی در اون قسمت در بحث خیارات و اینها به مناسبت اونجا مطرح کردن که فرمودن که در اینجا چون بله این عهد دو شق پیدا میکنه یک شقش مصداق عقود مصطلح است یک شقش مصداق میثاق است ولی در یک قسمت اگر وجوب وفای در یک قسمت لزوما به معنای حکم تکلیفی هست در یک قسمت حتما به معنای امر وضعی است. اگر عهد در آیه شریفه ناظر به خصوص مواثیق باشد، میثاق‌ها باشد، این امر به وفای در این امر تکلیفی میشه. ولی اگر عهد در آیه شریفه به معنای تفسیر عبدالله ابن سنان، روایت عبدالله ابن سنان استفاده میشه، عهد در اینجا به معنای عقود اصطلاحی باشه، نسبت به عقود اصطلاحی یعنی بی، هبه، نظیر اینها، در نسبت به اجاره، عقود اصطلاحی، بی، اجاره، نظیر اینها، در اینها ما نمیتوانیم حکم در امر به وفا را، حکمی که از امر به وفا استفاده میشه، حکم تکلیفی بگیریم. چرا نمیتوانیم حکم تکلیفی بگیریم؟ چون اگر آیه شریفه که امر به وفای به عقد میکنه در مثل بی، این از آیه شریفه تکلیف وفا به بی استفاده بشه، این یک محذوری داره که به این محذور نمیشه ملتزم شد. اون محذور و لازمه عبارت از اینه که لازمه دلالت آیه شریفه بر وجوب تکلیفی وفا به عقد بی، لازمش اینه که اگر بایه بعد از فروختن این مبی را به مشتری تحویل نداد، بلکه پیش خودش امساک کرده، لازمه این حرف اینه که در اینجا مرتکب دوتا حرام بشه و دوتا عقاب داشته باشه. از یک طرف بر او لازم هست که وفا به عقد بکنه، تکلیفی که از خود آیه استفاده میشه، از طرفی با خود عملیه بی و عقد بی، مگه این مبی ملک مشتری نشد؟ مبی شد ملک مشتری. وقتی ملک مشتری شد، با قطع نظر از آیه، دلیل لا یحل مال امرئ المسلم الا بطیبت نفسه، دلیل حرمت قصد، میگوید تصرف و امساک مال غیر جایز نیست. اگر در اینجا این حکم ثابته، حرمت امساک مال غیر که از لایحل و ادله دیگه استفاده میشه، این حکم ثابته. اگر بگیم دلیل وجوب وفا هم حکم تکلیفی ازش استفاده میشه، لازمش اینه که در اینجا این شخص مرتکب دو تا معصیت شده باشه و تعدد عقاب باشه و این را کسی ملتزم نمیشه. نکرده. دومیش این که در مال غیر تصرف کرده، امساک مال غیر کرده دیگه، لا یحل مال امرئ المسلم. اون تکلیف اول که مخالفت شده از آیه اوفو استفاده شده، تکلیف دوم هم که حرمت قصد و حرمت تصرف در مال غیره از دلیل لا یحل استفاده شده، با حال اینکه هیچ کسی به این ملتزم نشد. روی این حساب ایشون فرموده که در چون این دوتا را با چون در مورد حکم در مورد عقود مصطلحه تکلیف معنا نداره، بر این اساس امر در آیه شریفه دایر بین این که یا بگیم که شامل عقود هست، شامل عقود مصطلحه هست و اون که از آیه استفاده میشه فقط حکم وضعی هست، یعنی امر ارشادی هست، امر به وفا میکنه، ارشاد به صحت معامله به لزوم هست، به اینکه جای فصل نیست، نه اینکه تکلیفاً یک تکلیف اینجا گذاشته شده باشه. یا باید بگیم که مقصود از عقود در اینجا عقود مصطلحه هست، شامل عقود مصطلحه میشود، ولی حکم مستفاده از آیه حکم ارشادیه نه حکم تکلیفی. یا اگر حکم تکلیفی باشه، باید بگیم عقود مصطلحه را شامل نمیشه و الا نمیشه بگیم که هم حکم تکلیفی هست و هم عقود مصطلحه را شامل میشه. ایشون فرموده بر این اساس هم دایر بین این دوتاست، اگر عقود مصطلحه را شامل بشود، ما از آیه شریفه نمیتوانیم تکلیف به عمل به تعهدات به التزامات رو استفاده کنیم، چون اگه تکلیف بخواد استفاده بشه باید مضمون آیه حکم تکلیفی باشه، اگه حکم تکلیفی باشه در معاملات قابل پیاده شدن نیست. پس یا باید بگیم که آیه دلال بر حکم تکلیفی نمی کنه، یا اگه دلال بر حکم تکلیفی می کنه دیگه عقود مصطلحه از آیه عفو بالعقود خارجه. ولی چون اونی که معهود از فقها من قدیم الایام هست، اینی که به این آیه استدلال می کردن برای صحت عقود متعارفه، از این معلوم میشه که ما باید مضمون آیه را در حد حکم ارشادی باقی بذاریم و نتوانیم از او حکم تکلیفی استفاده بکنیم. دو این حساب بله، آیه نهایت چیزی که از آیه استفاده میشه حکم وضعی هست، یعنی ارشاد به صحت و ارشاد به لزوم معامله. اما حکم تکلیفی دو این حساب در آیه نمیشه وجوب عمل به حلف، وجوب عمل به نذر، وجوب عمل به عهد و اینها را نمیتوانیم استفاده کنیم. در نمیاد دیگه، چون اگر حکم تکلیفی در بیاید باید عقود مصطلحه ازش خارج بشه، ولی چون در عقود مصطلحه نمیتوانیم حکم تکلیفی رو ملتزم بشیم، به خاطر همون محذور اجتماع تکلیفین و تعدد عقابین. نه ارشاد به صحت الا یا لزوم یا صحت دیگه، اوفو بالعقود دیگه. بله در جلد بله در کتاب البی جلد چهارم صفحه 28 بعد اونجا فرموده فیدور الامر بین الاخذ به عموم العقود و رفع الید عن ظهور الوجوب فی کونه شرعیان و بین رفع الید عن العموم و حمله علی العهود العهدیه التي ليس فيها الا تعهد بالعمل، که مثل نذر و مثل حلف و مثل همون عهد اصطلاحی است. البته این مطلب این فرمایش ایشون که فرمودن که چون در اینجا بله در اینجا اگه به خاطر این محذور ما نمیتوانیم هم حکم تکلیفی را ملتزم بشیم هم حکم وضعی را، بله هم حکم تکلیفی را که در عهد و یمین اینها به درد ما بخوره، هم حکم وضعی را که در باب معاملات باشه. ولی این بیان ایشون نسبت به این بیان یه جوابی هست که مرحوم آقای تبریزی در هم بحث خیارات جواب دادن. حاصل جواب ایشون اینه که ما عهد را به معنای اعم میگیریم، هم شامل عقود مصطلحه هم شامل تعهدات به اعمال میشود و وفای در هر موردی بر اساس خودش هست و از جهت اینکه چه حکمی در اون مورد میآید به اختلاف موارد مختلفه. اگر متعهد و به مورد تعهد فعل للغیر باشد، حکم مناسب در این مورد حکم تکلیفی هست. اگر مورد تعهد امر اختیاری امر اعتباری وضعی باشد، حکم مناسب در این مورد حکم وضعی هست. و از اونجایی که امر به وفای در آیه انحلالی هست به حسب موارد عهد و مصادیق عهد که بعضی ها عهد به عمل، تعهد به عمل، بعضی ها عهد به امر اعتباری وضعی هست، نسبت به موارد تعهد عمل حکم تکلیفی، نسبت به موارد اعتباریات و امور وضعیه حکم میشه حکم ارشادی. و این جمع بین اینها هم محذوری ندارد، چون از باب استعمال لفظ در اکثر محذور استعمال لفظ در اکثر از معنا پیش نمی آید، به خاطر این که استعمال عوامل در نسبت به تکالی به اعمال مولویت با استعمال صیغه امر یا ماده امر در موارد ارشاد به حکم وضعی، این ارشادیت و مولویت در مستعملون فی الفاظ اخذ نشده، بلکه ارشادیت و مولویت غرض از استعماله. وقتی غرض از استعمال شد و مستعملون فی شیء واحد شد، مستعملون فی انشاء بعث به وفا هست، امر میکنه به وفا، یعنی بعث به وفا رو انشاء کرده. این انشاء استعمال لفظ در این معنا گاهی به غرض ارشاد، گاهی به غرض اعمال مولویت. نسبت به یمین و نذر که تعهد و میثاق درش هست، اوفو بالعقود، نسبت به اینها دلالت بر تکلیف میکنه، وفا میکنه، ولی نسبت به عقود مصطلحه دیگه تکلیف ازش استفاده نمیشه. چرا استفاده نمیشه؟ رو همون نکته ای که شما فرمودید که اگه بخواد در عقود مصطلحه هم تکلیف دلالت بکنه، این امریست که لم یلزم بهی اصحاب، که دوتا تکلیف در بین باشه، دوتا عقاب. ولی حل مشکل به اینه که ما عنوان امر وفا، عنوان عهد را مطلق بگیریم و امر به وفا را از جهت تکلیفیت و ارشادیت به حسب این دو کیفیت در مورد تعهد، به حسب این دو کیفیت قائل به تفکیک و تبعیض بشیم. به اینا محذوری پیش نمیاد، محذور استعمال لفظ در اصل معنا در این موارد پیش نمیاد. بله؟ دو تا تکلیف همین بود که با یکی وفای به عقل لازم هست، وفای به عقل. کسی که فروخته مبیع را به مشتری نمیدهد، در اینجا هم مخالفت کرده است تکلیف به وفای به عقل را، چون اوفو بالعقود میگفت بر تو تکلیفا لازم است وفای به عقل بکنی. این یک تکلیف که از اوفو بالعقود استفاده میشه، یک تکلیف هم از لا یحل مال امرئ المسلم الا بطیبت نفسه استفاده میشه. این کار شما تصرفه، این امساک بایه مبی را و ندادن او به مشتری، این تصرف در مال مشتری حساب میشود و از باب غصب حرامه. و حال این اگر اوفو بالعقود هم تکلیف برای ما بیاورد، این در این مورد شخص دو تا معصیت از او صادر میشه، با حال اینکه هیچ کسی به این ملتزم نشده، بلکه همه اونی که در این موارد ملتزم شدن اینه که بایه چون مبی را ملک مشتری قرار داده، اگه بخواد به مشتری ندهد معصیت کرده است، حرمت قصد را مرتکب در حقیقت قصد شده، نه اینکه تکلیف آخر را، تکلیف دیگه غیر از این تکلیف را مخالفت کرده باشه، چنین چیزی نیست. اونی که اطراف نظام ملتزم نشدن، حالا یک کسی بیاد بگه که لا محذور فی ما ملتزم میشیم، ولی این خلاف اونی است که در کلمات فقها و متقدمین بوده دیگه.
یک معنا باشه به معنای احتفاظ و مواظبت بر امر. خب این بعضی از لغات این رو مثلا عهد به معنای ملاقات اومده، عهد به معنای معبوده یعنی منصوره باران خورده.
اتفاقا در همون مقاییس همه این موارد رو هم چیز کرده. اگه مثلا گفته میشه که خب قریب العهد بهی، یا مثلا اون جایی که گفته میشه که میگه تازه، آره قریب العهد به این، گفته که قریب العهد به خاطر این که در حقیقت این تازه با او برخورد کرده، این المام به او، این یک نحوه یعنی اقوال به او، این یک نحوه احتفاظ نسبت به او حساب میشود. قریب العهد تازه باش برخورد داشتیم، این برخورد تازه، برخورد داشتن نسبت به او یک نحوه احتفاظ نسبت به او حساب میشود دیگه. اون در هم موارد متعدد را در همون مقاییس هم معنا کرده. حالا به حسب این که این فرمایش مرحوم اصفهانی هم که عهد را یک معنای جامع قرار میده، با همون تعبیری که در مقاییس اومده هماهنگه، موافق با اون.